ساعت 19 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. عزیزان، سلام گرم ما را هم از رادیو فردا پذیرا باشید. به مجله شامگاهی 30 دقیقه‌ای رادیو فردا خوش آمدید. در این دوشنبه هفتم خرداد ماه سال 1403 خورشیدی برابر با 27 ماه مه سال 2024 میلادی. الهه روانشاد هستم، میزبانی شما رو در این مجله عهده دارم. اما اجازه بدید که نخست بریم و برسیم به مهمترین ها، خبرها، و اونها رو از همکارم رضا جمالی بشنویم.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. در ادامه سرکوب شهروندان به خاطر اظهار نظر درباره مرگ ابراهیم رئیسی، منابع دانشجویی خبر دادند که کمیته انضباطی دانشگاه نوشیروانی بابل بیش از 10 دانشجو را احضار کرده است. همچنین فرمانده نیروی انتظامی استان بوشهر هم از شناسایی 45 صفحه در فضای مجازی و احضار 14 تن در این ارتباط خبر داد. در روزهای گذشته 10 نفر در تهران، قم، فومن، بوکان و چندین شهر دیگر ایران به اتهام آنچه توهین به ابراهیم رئیسی و همراهانش خوانده شده، بازداشت یا احضار شدند. دوره 12 مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه امروز با حضور مقامات ارشد کشوری و لشکری گشایش یافت. رهبر جمهوری اسلامی هم در پیامی به این مناسبت گفت که نمایندگان باید تأمین منافع ملی را در اولویت قرار دهند و مسائل حوزه‌های انتخابیشان را در چارچوب نگاه کلان به مسائل کشور پیگیری کنند. قرار است هیئت رئیسه مجلس روز سه‌شنبه انتخاب شود. محمد باقر قالیباف، رئیس دوره پیشین، مشتبه زلنوری و منوچهر متکی تا کنون برای این سمت اعلام نامزدی کردند. عباس عراقچی، دبیر شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی، به طور تلویحی به احتمال تغییر دکترین هسته‌ای ایران اشاره کرد. مذاکره کننده ارشد پیشین جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای در نشستی در قطر گفت تهدید هسته‌ای اسرائیل میتواند معادلات امنیتی منطقه را به هم زده و کشورهای منطقه را به گفته او ناچار به بازنگری در محاسبات امنیتی و دکترین هسته‌ای خود کند. کمال خرازی، وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی و رئیس فعلی عباس عراقچی، هم پیشتر ادعا کرده بود که تهران توانایی تولید بمب هسته‌ای را دارد، ادعایی که از سوی علی اکبر صالحی، وزیر خارجه پیشین، جواد کریمی قدوسی، عضو مجلس و چند مقام دیگر جمهوری اسلامی هم تکرار شده است. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بارها خواستار شفافیت کامل در برنامه هسته‌ای ایران شده است. یک سخنگوی دولت اسرائیل میگوید ممکن است قربانیان غیر نظامی حمله اخیر این کشور به رفح بر اثر آتش‌سوزی ناشی از حمله هوایی جان باخته باشند. آوی هایمن با استناد به یافته‌های اولیه تحقیقاتی که از سوی اسرائیل انجام شده این موضوع را مطرح کرد. ارتش اسرائیل ادعا می‌کند که هدف اصلی حمله 2 تن از فرماندهان ارشد شبه نظامیان فلسطینی بودند. حمله مرگبار اسرائیل به رفح موجی از انتقادات گسترده بین‌المللی به دنبال داشته، حمله‌ای که بیش از 40 قربانی غیر نظامی داشته که بیش از نیمی از آنان زن و کودک هستند. در همین حال سازمان گزارشگران بدون مرز به دلیل کشته و زخمی شدن روزنامه‌نگاران و خبرنگاران در غزه رسماً از ارتش اسرائیل شکایت کرد. این سازمان مدافع حقوق خبرنگاران از دادستان دیوان کیفری بین‌المللی در لاهه خواسته که به دلیل کشته شدن دست کم 8 خبرنگار فلسطینی در غزه علیه ارتش اسرائیل پرونده جنایت جنگی تشکیل دهد. در بیانیه این سازمان آمده که تمام روزنامه‌نگاران در حین انجام کار خود کشته و زخمی شدند. اسرائیل هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده است. و 3 کشور اروپایی روز سه‌شنبه فردا به طور رسمی کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسند. رهبران اسپانیا، جمهوری ایرلند و نروژ هفته گذشته از این تصمیم هماهنگ خود خبر داده بودند، موضوعی که با واکنش تند اسرائیل و فراخواندن سفیر این کشور از مادرید، اسلو و دوبلین همراه شده است. هر 3 کشور تایید کردند که شناسایی کشور فلسطین در راستای برقراری صلح در خاورمیانه است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و ما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری کردیم. مجلس 12 شورای اسلامی امروز دوشنبه کار خود را آغاز کرد. از ترکیب و کارایی مجلس خواهیم شنید. از شتاب گرفتن مهاجرت متخصصان حوزه نفت و حتی کارگران حوزه نفت از ایران هم برایتان خواهیم گفت. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. مجلس 12 شورای اسلامی روز دوشنبه یک هفته پس از مرگ ابراهیم رئیسی و همچنین تحت تاثیر روند برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری کار خود را آغاز کرد. گشایش مجلس جدید در حالی است که پیش بینی می شود برخی از اعضای آن هم نامزد ریاست مجلس و هم نامزد انتخابات رئیس ریاست جمهوری شوند. بشنوید که یکی از اعضای مجلس مجتبی زنوری که از جمله یکی از سه نامزد احراز تصدی ریاست مجلس هم هست روز دوشنبه گفته است اگر مجلس یک سال هم تعطیل شود هیچ کسی ککش نمی گزد. در مورد ترکیب و کارایی این مجلس جدید رادیو فردا دیدگاه رضا علیجانی کارشناس مسائل ایران و همچنین تحلیلگر سیاسی را جویا شده است در فرانسه.
در ابتدا باید بدونیم این یه مجلس فرمایشی و در اقلیت و با رأی ناچیزی وارد شده، نه مجلس زیر چتر ولایته. اما اگه بخوام حالا برای نوعی سرگرمی زیر ذره‌بین ببریم طیف‌های اینها رو، یه طیفشون طرفداران آقای قالیباف‌اند که اینها تکنوکرات‌های ولایت، یه طیف پایداریچی‌ها هستن که اینا جریان ولایی تندروترن. شاید بشه گفت برای این تندروها اعتقاد بر اقتصاد تقدم مطلق داره، ولی اون جریان اول میخواد بین اعتقاد و اقتصاد یه رابطه برقرار کنه. مثلا تعطیلی روز شنبه که حالا با مقاومت ائمه جمعه مواجه شده بیشتر تحت فشار اون طیف اول تصویب شد. طیف سوم ولایی های سنتی هستن که عمدتاً از جامعه روحانیت و طیف های پرسن و سالترن که بین این دوتا قرار میگیرن. اینا نسبت به ولایی های تندرو دیگر ستیزیشون و جنگ و جدال داخلیشون بین خود جریان های اصولگرا و ولایی کمتره، اما همشون در برابر اصلاح طلب موضع مشترک دارن. طیف چهارم هم یه ده افراد ناشناسن یا یه ده افرادی هم که به نوعی بی خط سیاسی هن. افرادی هستن که منفردن و شاید بی خط هم باشن. اینها بخششون بومیگرا هستن، یعنی میخوان یه چیزایی برای مکان و محل نمایندگیشون بکنن، امکاناتی رو ببرن، احتمالا مثلا دور بعدم رای بیارن، یا خیلی وارد این دعواهای سیاسی نمیخوان بشن. یه آدمایی هستن که بادسنجشون کار میکنه و معمولا میخوان همه رو راضی نگه دارن، به همه یه قولایی میدن که فردا روز سختی برای اینها خواهد بود که مجبورن به یه نفر برای ریاست مجلس رای بدن، احتمالا برای ریاست به یه طیف رای بدن، برای نایبان رئیس مجلس به طیف دیگری رای بدن. و بین اینها ممکنه چند نفری هم از اعتدالی ها و اصلاح طلبای خیلی کمرنگ هم بر خورده باشند که تا چند روز دیگه این جهت ها و خط و خطوط تا حدود زیادی مشخص خواهد شد.
آقای علیجانی، یک نماینده مجلس گفته که محمد باقر قالیباف، مجتبی زنوری و منوچهر متکی برای ریاست مجلس 12 اعلام نامزدی کردند. با نگاهی به کارنامه اینها چه تحلیلی میتونید در موردشون و معایب و محاسن حضور یکی از اونها ارائه کنید؟
ببینید، قالیباف و زنور که خب رئیس مجلس و نایب رئیس مجلس قبلا هم بودن، آقای متکی نبوده. این ستا رو شاید سمبول همون ستا جریانی که در سال اول مطرح کردیم بدونیم، یعنی قالیباف تکنوکرات‌های ولایی، زنور ولایون افراطی و متکی به ولایون و اصولگرایان سنتی نزدیک‌ترن. خب متکی به تدریج به تکنوکرات ها هم نزدیک شده، ولی این بار خب خودش شخصا کاندیدا شده. خیلی تفاوتی نداره، جنگ و جدال این باند های قدرت با هم دیگه است. طیف ولایون افراطی خب ظاهر ضد فساد دارن، اونها مرتب اسناد قالیباف رو میکنن، ولی با توجه به آقای کاظم صدیقی و زمینی که براش روش شد و ایشون عضو شورای فقهای جبهه پایداری هست، در حال این طرف هم یه خورده به قول معروف دندونش کنتر شده. ولی این ستا هر سه مطیع امر رهبر هستند، ولی شاید قالیباف مثلا به مسائل تکنوکراتیک باهای بیشتری بده که در بعضی از مصوبات اینا نقش داشته باشن. البته پایگاه رأی قالیباف کمتر شده، ولی در ائتلاف با اون سنتی ها و اون بی خطا و منفردین احتمالا باز هم رأی خواهد آورد.
خب آقای علیجانی، مجتبی زنوری همان گونه که پیشتر توضیح داده شد یکی از سه نامزد احراز تصدی ریاست مجلس هم هست. حالا روز دوشنبه گفته اگر مجلس یک سال تعطیل شود هیچ کسی ککش هم نمیگزد. خب با این اعتراف او و با وجود علی خامنه ای در جایگاه رهبر و ولی فقیه، سوال از شما اینه که اصلا مجلس به عنوان قوه مقننه چه کار است؟
بله، به تدریج در جمهوری اسلامی مجلس به زینت الولایت تبدیل شده، یعنی فقط میخوان که آسیبی نرسونه، تنشی ایجاد نکنه، ماشین امضا باشه و ظاهرا مثلا جمهوری اسلامی قوه مقننه هم داشته باشه. خب از درون قانون اساسی یک شورای نگهبانی در اومد که اون بالای مجلس بود، حالا بعد اومدن مجمع تشخیص مصلحت نظام رو اضافه کردن که مصوبات مجلس علاوه بر شورای نگهبان باید با مثلا طرح‌های رهبری و منبیات رهبری هم تعارض نداشته باشه. علی خامنه‌ای سر خود اومد سران سه قوه هم به عنوان یه نهاد اضافه کرد. یعنی مجلس دیگه در رأس امور نیست، در قهر اموره و بیشتر بله قربانگوی رهبر هستند، ولی در زیر چتر ولایت میتونن البته این بانتهای قدرت با هم درگیر بشن و گاهی اوقات هم تاثیرگذار باشن.
در مورد آغاز به کار مجلس دوازدهم شورای اسلامی، ترکیب و کارایی این مجلس از رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
عزیزان، اگر گپ و گفتی با دیگر شنوندگان رادیو فردا دارید، میتونید از هر طریقی که صلاح میدونید اون رو به گوش اونها برسونید. از طریق اینستاگرام، از طریق پیام رسان واتساپ. مثلا به طور مثال شماره ما در پیام رسان واتساپ 2420-725-970-30. تکرار میکنم 2420-725-970-30. در مورد مجلس شورای اسلامی، آغاز به کارش، ترکیبش، اصلا کاراییش چگونه نظری دارید؟ اون رو با میلیون ها شنونده رادیو فردا در میون بگذارید. و حالا بشنوید که چند مقام مسئول در حوزه انرژی در ایران روز یکشنبه از شتاب گرفتن مهاجرت متخصصان حوزه نفت و حتی کارگران شاغل در حوزه نفت از ایران خبر داده و در مورد پیامدهای این وضعیت ابراز نگرانی کردند. کارگران حوزه انرژی و نفت ایران در ماه‌های اخیر تجمعات اعتراضی پرشماری برگزار کرده و خواستار افزایش دستمزد، پرداخت به موقع آن، برخورداری از 20 روز کار و 10 روز استراحت در ماه و دیگر خواست‌های صنفی خود شدند. فرشته قاضی از رادیو فردا با بهزاد احمدی نیا، روزنامه‌نگار حوزه نفت و انرژی، درباره مهاجرت کارگران نفتی از ایران گفتگو کرده و به تبعات این اقدام نیز پرداختند.
اون چی که مهمه باید بدونیم این هستش که در نفت هر کسی که کار میکنه غیر از کارمندان اداری که یک بخش کوچکی هستن که کارها رو داخل ساختمان‌های وزارت نفت دنبال میکنن، الباقی از کارگر تا کسی که دکتری داره تا بالاترین درجه تخصص باید در مناطق سخت و در شرایط سخت کار بکنه. یک میدان نفتی توی منطقه خوش آب و هوای جنگلی نیستش. میدان‌های نفتی در بد آب و هواترین نقاط، در دور افتاده ترین نقاط هستن. سکوهای نفت و گاز جاهایی که واقعا زندگی کردن درش دشوار هستش به لحاظ روزمره و کار بسیار خطرناک و سنگینه و با مسئولیت بسیار بالاست. خب این مستلزم این هستش که لااقل یک شرایط رفاهی در زندگی روزمره وجود داشته باشه، یک شرایط حقوقی وجود داشته باشه که بتونه این رو تعدیل کنه، آدم ها بتونن لااقل دلشون به یک چیزی خوش باشه که اگر این شرایط رو کار میکنم و لااقل شرایط زندگیم شکل دیگه ای هست. خب در سالهای قبل به خصوص حالا قبل از انقلاب که به طور ویژه این شرایط مهیا بود و کارکنان نفت از همه نظر تأمین بودن، هرچه گذشت از انقلاب این افت کردش. با وجودی که 14% سهم درآمد نفت باید به وزارت نفت تعلق میگیره برای کارهای توسعه‌ای و برای هزینه های خودش، این هم که رفته رفته آب رفته دست بردن توش دولت های مختلف. الان که دیگه اصلا معلوم نیست چه مقدار نفتی به چه قیمتی داره فروخته میشه که حالا بخوان 14% رو در اختیار وزارت نفت بذارن یا نذارن. برای همین هم سطح خدمات دهی، سطح دستمزدها، سطح زندگی رفاهی به شدت افت کرد، تا جایی که دیگه در سالهای اخیر داریم میبینیم که به طور مرتب تظاهرات هست، به طور مرتب اعتصابات هست در اعتراض به وضعیت معیشتی. برای همین هم هر شرایط بهتری وقتی که ارائه بشه برای کار کردن با درآمد بهتر و خدمات بهتر، پرسنل میرن. مهم هم نیستش که تو چه سطحی از تخصص باشن.
این چه تبعاتی داره برای داخل ایران، برای صنعت نفت، وقتی که نیروهای ماهر و متخصص و کارگرانی که به هر حال سالها تجربه کار در اون زمینه رو دارن و مهارت خاص پیدا کردن، مجبور میشن مهاجرت بکنن، چه اتفاقی اون موقع میفته؟
دو تا اتفاق میفته. یک، اولین اتفاقش این هستش که اطلاعات و آنچه که محرمانه است در حوزه استراتژیک ترین کالای کشور میره در معرض دسترسی دیگران قرار میگیره. چون اینا نمیرن شرکت های دیگه، اینا میرن کشورهای دیگه کار کنن. 5 سال پیش عمان آگهی به فارسی پخش کرده بود تو مناطق نفتی ایران که استخدام با حداقل 100 میلیون تومان حقوق. خب اینا وقتی میرن اطلاعات با خودشون میبرن. و مسئله دیگه اینه که حتی یک کارگر متخصص در حوزه نفت، برای اینکه به ثمر بشینه و بشه کارگر متخصص، باید تا 30-35 سالگی زمان جلو بره. یعنی باید تحصیلات معمولیشو بگذرونه، تحصیلات تخصصیشو بگذرونه، بعد بیاد یه 10-15 سال کار کنه، تجربه کاریش رو هم به دست بیاره. این میشه یک نسل. 35 سال میشه یک نسل جامعه شناختی و میلیاردها تومان هزینه برای اینکه یک نفر رو شما برسونیدش به اینجا و به همین آسونی در اختیار دیگران قرارش بدید و از دستش بدید. اون وقت خب جایگزین کردنش لازم اینه که هزینه از صفر شروع کنید. برای کشوری که توانایی سرمایه گذاری جدید یا تأمین هزینه برای پروژه های جاریش رو نداره، این یک فاجعه به حساب میاد.
شتاب گرفتن مهاجرت متخصصان حوزه نفت و حتی کارگران این حوزه. از بهزاد احمدی‌نیا، روزنامه‌نگار حوزه نفت و انرژی، می‌شنیدیم که به پرسش‌های همکارم فرشته قاضی پاسخ می‌داد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
فشارها بر اسرائیل برای اجرای حکم دیوان بین المللی دادگستری و توقف عملیات نظامی در شهر رفح واقع در جنوب نوار غزه در حال افزایش است. با این وجود اسرائیل به عملیاتش ادامه داده و بامداد امروز دوشنبه یکی از اردوگاه‌های آوارگان در رفح را بمباران کرد. حمله‌ای که ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشت. ارتش اسرائیل البته مدعی شده که یکی از مراکز وابسته به گروه افراطی حماس را هدف قرار داده. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از ایلیا جزایری، خبرنگار حوزه خاورمیانه رادیو فردا بشنویم.
حمله اسرائیل به یکی از اردوگاه‌های آوارگان فلسطینی در شهر رفح واقع در جنوب نوار غزه، حمله‌ای که در آن بیش از 35 نفر که اکثراً غیر نظامی هستند کشته شدند. تصاویر منتشر شده نشان می‌دهد که شماری از قربانیان کودک بودند. پیش از این اقدام، گردان‌های عزالدین قسام، شاخه نظامی گروه افراطی حماس، اقدام به پرتاب تعدادی راکت به سمت تل‌آویو در مرکز اسرائیل کرده بود. آمریکا و اروپا حماس را گروهی تروریستی می‌دانند. این نخستین بار پس از 4 ماه است که حماس اقدام به شلیک راکت به سمت منطقه مرکزی اسرائیل می‌کند. راکت‌هایی که به کسی آسیب نرساند، اما به صدا در آمدن آژیر خطر بسیاری از مردم منطقه مرکز اسرائیل را راهی پناهگاه‌ها کرد. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، درباره این تحولات گفت:
آنچه در ساعت‌های گذشته شاهدش بودیم بسیار تأسف‌بار است. اسرائیل عملیات نظامی را که دیوان بین‌المللی دادگستری خواستار توقفش شده ادامه می‌دهد. حماس هم به سمت اسرائیل موشک شلیک می‌کند. هیچ یک از دو طرف به حکم دادگاه احترام نمی‌گذارند. متأسفانه بامداد امروز بیش از 30 نفر در یکی از اردوگاه‌های آوارگان کشته شدند.
ارتش اسرائیل در بیانیه گفت که یک مجتمع وابسته به حماس را در رفح بمباران کرده است. بنابر این بیانیه، در این حمله یاسین ربیع و خالد النجار، 2 تن از مسئولان بلندپایه حماس کشته شدند. این بیانیه مدعی شده که این 2 نفر در زمینه تأمین هزینه های عملیات حماس در نوار غزه و همچنین برنامه ریزی برای عملیات در کرانه باختری فعالیت داشتند. درباره گزارش ها از کشته شدن غیر نظامیان در این حمله ارتش اسرائیل افزود که تحقیقات در این باره را آغاز کرده است. البته حماس گزارش ارتش اسرائیل مبنی بر اینکه مرکز بمباران شده متعلق به این گروه بوده را رد کرده است. در نتیجه حدود 8 ماه جنگ اسرائیل در نوار غزه با هدف اعلام شده نابودی حماس تا کنون بیش از 35 هزار نفر کشته شده اند که اکثرشان غیر نظامی هستند. هفته گذشته دیوان بین‌المللی دادگستری حکم به توقف عملیات نظامی اسرائیل در رفح داد، منطقه کوچک در جنوب نوار غزه که صدها هزار آواره به آن پناه برده اند. اسرائیل تا کنون زیر بار این حکم نرفته است.
فشارها بر اسرائیل برای اجرای حکم دیوان بین المللی دادگستری و توقف عملیات نظامی در شهر رفح واقع در جنوب نوار غزه در حال افزایش است. از ایلیا جزایری خبرنگار حوزه خاورمیانه رادیو فردا میشنیدیم. اما بریم و بشنویم از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل که به پرسش های همکارم فرشته قاضی در مورد واکنش ها در اسرائیل گفته است.
از نظر اسرائیل اصولا از زمانی که حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل در 15 مهر سال گذشته آغاز شد، در رسانه‌های اسرائیل، در افکار عمومی اسرائیل، آنچه که مورد توجه است رنج و مصیبت و عواقب فاجعه است که بر سر اسرائیل و اسرائیلی‌ها آمده. اون غارت و کشتاری که در شهرک‌های جنوبی اسرائیل انجام شده، سرنوشت اون 125 گروگانی که هنوز اسیر دست حماس هستند، دائم در افکار عمومی اسرائیل منتشر میشه. بنابراین آنچه که در رسانه‌های بین‌المللی باستا پیدا میکنه، این فشارهای بسیار سنگین و طاقت فرسایی که از سوی نه تنها کشورهای مخالف اسرائیل بلکه از سوی نزدیکترین دولتهای دوست اسرائیل مانند دولتهای غربی بیان میشه، واقعا در دوره اخیر چندان مورد توجه افکار عمومی اسرائیل نیست. رسانه های اسرائیل اون جزئیات حملات ارتش اسرائیل به غزه رو اصلا نشون نمیدن، بلکه این هنوز دارن با خانواده های گروگان ها، با قربانیانی که در اون حملات کشته شدن و مخصوصا هم این که در دوره اخیر چند جسد 8 گروگان دیگه کشف شد به اسرائیل برگردنده شد. مردم اسرائیل یک نگاه کاملا متفاوتی دارن. حتی بنی گانس که یک وزیری هست که تقریبا با بسیاری از دیدگاه‌های بنیامین نتانیاهو هم مخالفت میکنه، حتی بنی گانس همین ساعات اخیر بارها تاکید کرد که ارتش اسرائیل اول باید بتونه که تمامی اون عملیاتی رو که در ارتش تصویب شده در قبال رفح عملی بکنه.
از سوی دولت نتانیاهو آیا هیچ واکنشی نسبت به این فشارها وجود داشته؟ از سوی اتحادیه اروپا، از سوی جوزف بورل که گفتن رأی دیوان دادگستری رو عملی بکنن، یا شکایت گزارشگران بدون مرز به این دادگستری علیه اسرائیل، آیا واکنشی دیدیم؟
از همون روزهایی که حتی دادستان دیوان بین المللی کفری الله کریم خان که هنوز نگفته بود که از دادگاه الله میخواد علیه نتانیاهو و یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل حکم جلب صادر بکنن، نتانیاهو و وزیران کابینه اسرائیل به شدت نگران شده و مرتبا داشتن علیه دیوان بین المللی الله به عنوان نهادی که بعد از هولوکاست داره بیشترین فشارها رو به اسرائیل و به موجودیت اسرائیل وارد میکنه موضع میگرفتن. اسرائیل عضو دیوان دادگستری لاهه هست، اون دیوانی که ICJ که وابسته به سازمان ملل متحده، ولی اسرائیل عضو ICC دیوان کیفری لاهه نبوده و نیست. حالا اسرائیل داره از طریق متحد اصلی خودش در کنگره آمریکا در واقع و نه در دولت واشنگتن داره سعی میکنه با یک اقداماتی دیوان کیفری بین المللی لاهه رو وادار بکنه که اون حکم جلب رو سرانجام صادر نکنن. ولی در مورد اتحادیه اروپا که فرمودید و همین هم که قرار فردا این سه تا کشور مهم اروپایی کشور فلسطین رو به رسمیت بشناسن، اسرائیل برای این کوشش ها اعتبار چندانی قائل نیست برای اسرائیل اتحاد و ادامه دوستی و قرابت با واشنگتن اهمیت بسیاری داره. البته همه اینها به اسرائیل فشار بسیار سنگینی وارد کرده، به دولت فشار سنگینی وارد کرده، ولی حتی همه نظرسنجی های همین آخر هفته گذشته نشون میده که جایگاه نتانیاهو در افکار عمومی اسرائیل تا حد زیادی تقویت شده.
از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل میشنیدیم. و اما باستانشناسان کلمبیایی اکتشاف زیردریایی خود برای استخراج گنج‌های کشتی غرق شده در دریای کارائیب رو آغاز کردند. همزمان یک شرکت آمریکایی هم مدعی مالکیت بر بخشی از این گنج شده است. اردشیر طیبی گزارش میده.
کلمبیا عملیات خود برای بررسی کشتی جنگی اسپانیایی که بیش از 300 سال پیش در دریای کارائیب غرق شده بود را آغاز کرده است. بنابر نظر کارشناسان این کشتی احتمالاً حاوی میلیاردها دلار آثار باستانی است و سالهاست که منازعه شدیدی بر سر مالکیت این آثار جریان دارد. این کشتی که سنخوزه نام دارد در سال 2015 توسط دولت کلمبیا و در آبهای نزدیک به شهر بندری کارتاخنا کشف شد. احتمال می‌رود این کشتی 62 توپی با 3 دکل که پرچمدار بزرگترین ناوگان کشتی‌های بادبانی اسپانیا بوده، شامل طلا، نقره، زمرد و سایر کالاهای گرانبهایی باشد که از معدن‌های پوتوسی در پرو حمل می‌شد. گفته می‌شود که این کشتی هنگام غرق شدن از پاناما به کلمبیا در حال حرکت بود و در تاریخ 8 ژوئن سال 1708 میلادی در جریان یک نبرد با کشتی‌های بریتانیایی در جریان جنگ‌های موسوم به جانشینی اسپانیا غرق شد. حالا کلمبیا قرار است در نخستین مرحله اکتشاف خود با سنسورهای از راه دور و غیر مداخله‌ای از این کشتی عکس برداری کند. مؤسسه انسانشناسی و تاریخ کلمبیا که این عملیات را رهبری می‌کند، اعلام کرده نتایج این اکتشاف اولیه می‌تواند راه را برای اکتشافات بعدی و بازیابی آثار باستانی باز کند. باستانشناسان امیدوارند در صورت استخراج گنجینه‌های این کشتی به سرنخ‌هایی درباره وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اروپا در اوایل قرن 18 دست پیدا کنند. آنان حدس می‌زنند که غرق شدن سنخوزه منجر به خسارتی عظیم و مشکلات مالی متعددی برای بازرگانان اروپای قرن 18 شد و اقتصاد وقت را تحت تأثیر قرار داد. اما کشف و مالکیت بر گنجینه احتمالی در این کشتی منازعه‌ای حقوقی را نیز برانگیخته است. کشور کلمبیا مدعی است که این کشتی را در سال 2015 با کمک دانشمندان بین‌المللی کشف کرده است، اما یک شرکت نجات دریایی مستقر در ایالات متحده به نام سی سرچ آرمادا مدعی است که آنها در اوایل دهه 1980 میلادی این کشتی را کشف کرده بودند. سی سرچ آرمادا به دیوان دائمی داوری در لاهه هلند شکایت برده و مدعی است که تقریباً 10 میلیارد دلار، معادل نیمی از ارزش تخمینی گنجینه کشتی غرق شده، حق آنان است. دولت کلمبیا این ادعا را رد کرده.
از اردشیر طیبی میشنیدیم. و در فرصت کوتاهی که باقی مونده اجازه بدید که شما شنونده خوبمونو در جریان چند تا پیام که برامون در اینستاگرام دیگر شنوندگان گذاشتن قرار بدیم تا شما رو هم تشویق کنیم که واکنش نشون بدید. در مورد صحبتی که زنوری کرده که اگر یک سال هم مجلس تعطیل شود کسی ککش نمی گزد، دوستان جواب دادن که چه بهتر، چرا که هرچه تصویب میکنه علیه ملت و ایرانه. موافقم، تعطیل کنید. این رو حسابرسی 77 حسابرسی نوشته. فرشته حمید 737 نوشته اتفاقا اگر مجلس تعطیل بشه مردم آرامش بیشتری دارن. هو 1294 نوشته چه عجب، ما هم سوالهاست همین رو میگیم. یکی دیگه نوشته خودش میدونه هیچ کاره هستن. و مهرا 746 نوشته یه سال، 45 سال هم باشه کسی مشکلی نداره. عزیزان، اگر طالب این هستید که با رادیو فردا و شنوندگانش در تماس باشید، بد نیست که سری بزنید به اینستاگرام و دیدگاه های خودتون رو اونجا منعکس کنید. اما از اونجایی که این یه رادیوه، ما ترجیح میدیم که شما با صدای خودتون دیدگاهاتون رو به گوش میلیون ها شنونده ما برسونید. در پیام رسانه واتساپ 2420-725-970-30 2420-725-970-30 رایگان صدای شما رو به گوش شنوندگان دیگه میرسونه. و اگر که مایلید از طریق سنتی با ما تماس بگیرید بفرمایید. شماره های پیامگیرهای ما 20420-221-122-112 و 113 هر دو در کارند. تا ساعت 22 و مجله دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.